أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا. ودليلا عينه حتى تسكنه أرضك طبعه وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. یکی از واجباتی که در روایات داره که بسیاری از مردم نسبت به او حالت بیتوجهی دارند و سبک می شمارند واجب مالی خمسه. این روایت در کتاب وسائل الشیعه به سند معتبر نقل شده که کسی از امام صادق علیه السلام پرسید ما ایسر و ما یدخل به العبد النار، اون سبکترین چیزهایی که و کم ارزشترین و بی اهمیتترین چیزهایی که سبب میشه که فرد جهنمی میشه چیه؟ یعنی جدی نمیگیره او، ولی همون چیزی که جدی نمیگیره او رو جهنمی میکنه. فرمود اکل و مال الیتیم و نحن الیتیم، خوردن مال یتیمه، ولی منظور ماییم. یتیم دو تا معنا داره، یکی فردی که طفلی که پدر یا مادر یا هر دو رو از دست داده، یتیم یعنی دومی هم داره، یعنی منحصر به فرد. لذا گاهی برای مثلا یک جواهری میگن در یتیم، یعنی در منحصر به فرد. علم یجد که یتیمن فآوا، در سوره مبارکه زحا، علم یجد که یتیمن فآوا، روایت داره که یتیم در این آیه یعنی منحصر به فرد. آیا خدا توی پیغمبر رو گل سرسبد و منحضر به فرد نیافت که فعاوا و مردم رو به پناه تو داد که بیان زیر بال و پر تو قرار بگیرن؟ فرموند اکل و مال الیتیم، خوردن مال اون فرد منحضر و اون فردی که از همه برتری که ما باشیم. اکل و مال الیتیم و نحن الیتیم، مردم سبک میشمارن، ولی همین امر سبب دوزخی شدن اونها میشه. خب و منشأ این مسئله هم همون بانیان سقیفه بودن. اونا از جمله چیزهایی که انجام دادن این بود که خمس رو حلال کردن، خمس رو حلال کردن. من یه چند شبی میخوام درباره این واجب صحبت بکنم. خمس، اون قسمتی که بیشتر محل ابتلاء ماست، دو مطلبه. یکی خمس مال حلال مخلوط به حرام، که باز این کمتر محل ابتلاءه ولی گاهی محل ابتلاء میشه، و دیگر خمس ارباح مکاسب، یعنی همون چیزی که از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده، از امام جواد علیه السلام هست، از دیگر ائمه علیه السلام ما داریم که الخمس فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، چیز کم یا زیاد اگه باشه خمس در هم او وقتی به دست میاد عنوان فایده، ربح، سود، درآمد میکنه، خمس در او واجبه. حتی امام صادق علیه السلام فرمود که خیاط اون وقتا نخاشون به صورت گلده نخ بود، بهش دانق میگفتن و وزن میکردن به وزن دانق، یه وزنی بوده اون وقت. فرمود اگر خیاط با یه گلده نخی که 5 دانق هست داره لباس میدوزه، فلنا دانقون منه، یکی از اون دان، یک پنجم از اون پنج تا گوله نخی که داره اون مال ماست، توجه کردی؟ مال ماست. پس خمس به ارباح مکاسب تعلق میگیره و سبک شمردنش باعث دوزخی شدن انسان ها میشه. فردا شب یه سوالی که تو ذهن بعضی از عزیزان ممکنه در این زمینه طرح باشه عرض میکنم و پاسخش رو خواهم گفت، چون نمیخوام این بحث امشب طولانی بشه، به همینجا بسنده میکنم. اون سوالی که تو ذهن بعضی ها ممکنه طرح بشه رو فردا شب عرض میکنم و بعد یه قدری درباره این مسائل چند شبی با امید خدا عرایزی را تقدیم میکنم. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب، زیارت قدریه امیرالمؤمنین علیه السلام مبنای عرایض ماست. السلام علی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله خاتم النبیین و سید المرسلین و صفوة رب العالمین، امین الله علی وحیه و عزائم امره و الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل و المهیمن علی ذلک کله و رحمت الله و برکاته و صلواته و تحیاته. خب، سلام به پیغمبر خدا در آغاز زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام با این اوصاف. اون بزرگوار رسول الله، خاتم النبیین، آخرین نبی، و سید المرسلین، آقا و برتر از همه پیامبران، و صفوت رب العالمین، اون بزرگواری که خدا او رو در میان همه خلقت برگزید. ائمه ما علیهم السلام مقامشون فراتر از فهم و درک ما که هیچ تو عالم خلقت. فرمود اگر حکما، علما، عظما همه کنار هم جمع بشن، بخوان افکار خودشون روی هم بگذارن، شاعران خیال پردازانه در این زمینه سخن بگن، اگر هرچه بالا برند در مورد اوصاف ما، در اوصاف مخلوقی، به بحث خالق و رب نباید وارد بشن. در مخلوقات هرچه بالا برند، ما بلغوا صفتا من صفات الامام، حتی به یکی از اوصاف امام نمیتونن برسن. این بزرگواران خودشون رو در مقابل پیغمبر خدا خیلی کوچک میدیدن. امام حسین علیه السلام به پیغمبر خدا عرضه داشت که یا رسول الله، انا فرخوکم، من جوجه شما، انا فرخوکم. خودشون رو ایال و آل رسول الله میدونستن، به پیغمبر خدا افتخار میکردن. تو دعای عصر جمعه صلوات ابوالحسن زراب به اصفهانی داریم که وقتی اهل بیت رو شما وصف میکنید، اوصافی رو بیان میکنید در مورد اونها. خدایا اینا بزرگوارانی هن که غذیتهم به حکمتک و ربیتهم به نعمتک. اصلا غذای اونها با حکمت توست، تربیت اونها با نعمت توست. اونها رو با و حففتهم به ملائکتک، فرشتگان اونها رو دور تا دور پوشاندن. آخرین وصفی که برای اونها میگن این که و شرفتهم به نبیک، اصلا به اینها شرافت دادی با پیغمبر خود. امیرالمؤمنین تشریف شده، شرافت پیدا کرده به پیغمبر خدا. توجه میکنم، به اون بزرگوار، حضرت صفوت رب العالمین، صفوت رب العالمین، امین الله علی وحیه، اون بزرگوار امانتدار خداست نسبت به وحیش. این امانت هم در اخذ وحیه، هم در تبلیغ وحیه، هم در تفسیر وحیه، هم در اجرای وحیه. تو چهار چیز امانتدار بود پیغمبر، تو هیچ کدومش خیانت نکرد، نه در موقع گرفتنش بخشی از وحی رو نخواهد بگیرد استنکاف کند، نستجیر و بالله، مقام منحضت برتر از اینها بود. در مقام ابلاغ هر چی که ابلاغ بنا بود بکنه کرد، بعضی از ابلاغاش باید عمومی می بود انجام داد، بعضی از ابلاغاش خصوصی بود، فقط باید به امیرالمؤمنین می فرمود، فرمود درست. در تفسیر اون وحی پا از اون حدی که خدا برای او قرار داده بود فراتر ننهاد، در اجرایش هم همینجور، امین الله علی وحیه. در این حال اینجا یه تذکری عرض بکنم، میخوایم راجع به امیرالمؤمنین عرض کنیم و بحث بکنیم، ولی خود امیرالمؤمنین راضی است ما راجع به پیغمبر خدا چند کلمه سخن بگیم. ممکنه کسی تو ذهنش بیاد که اگر اون حضرت امین خدا بر وحی اون، بر وحی پروردگار هست، چجوری با مقام تفویض امر دین به اون حضرت این اوصاف سازگاره؟ چون یکی از چیزایی که پیغمبر خدا داره اینه که المفوض الیه دین الله، دین خدا رو خدا تفویض به اون حضرت کرده. پیغمبر خدا میتونست یه چیزهایی تو دین خدا اضافه کنه. البته روایاتی داریم که این تفویض مقام خاص پیغمبر بوده و از بعضی روایت استفاده میشه این مقام رو به اوصیاش هم داده و امروز شخص شخیص و نفس نفیس ولی خدا حضرت ولی عصر امام زمان حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه هم واجده. منتها اون حضرت فعلا از این تفویض، یعنی در اختیار گذاشتن به صلاح خودش، گویا استفاده نمی کنه، یا اگه استفاده می کنه خبرش به ما نمی رسه. تفویض شده امر دین خدا به پیغمبر. روایات اینطور داره که خدا یه اوامر و نواهی به پیغمبرش وحی کرد، یه چیزهایی تو دین خودش گفت، پیغمبر اونها رو گرفت، تبلیغ کرد، اجرا کرد، تفسیر کرد، تبیین کرد، ولی یه جاهایی هم خدا چیزی نگفت. در اون مواردی خدا چیزی نگفت به پیغمبرش یه چک سفید امضا داد، گفت اگه بخوای چیزی اضافه کنی من قبول دارم. لذا تو روایات داریم اصل نمازی که خدا واجب کرده بود 2 رکعت بود، پیغمبر خدا 2 رکعت اضافه کرد، از اون اختیار خودش استفاده کرد 2 رکعت اضافه کرد، خدا هم امضا کرد، لذا نماز ظهر شد 4 رکعت، نماز عصر شد 4 رکعت، نماز عشا شد 4 رکعت، ولی بر نماز صبح نیفزود پیغمبر خدا. اصل شراب حرام بوده در تمام امم، از ابتدا هر پیغمبری رو که خدا مبعوث کرد با حرمت شراب مبعوث کرده. به پیغمبر ما که این حکم ابلاغ شد پذیرفت، ولی پیغمبر ما حرم کل مسکر، هر چیزی که مستی بیاره علاوه بر شراب حرام کرد و خدا امضا کرد. خدا امضا کرد، توجه کردی؟ لذا حتی این داروها و این مواد روانگردان که حالت زائل کننده عقل داره، اینام حرام شده، ولی حرمتش مال پیغمبره و خدا امضا کرده. هیچ کس حق چنین کاری نداره. از بزرگترین گناهان افزودن به دین خدا یا کاستن از دین خدای متعاله. تفویض در بعد کم کردن هم نبوده، یعنی پیغمبر نمیتونسته چیزی که خدا واجب کرده رو برداره، چیزی که خدا حرام کرده رو حلال کنه. اما اونجایی که دست پیغمبر رو باز گذاشتن، اون حضرت این کار رو کرده. این موارد هم تو روایات آمده، بعضی از موارد دیگه هم ذکر شده. این منافاتی با امانتداری نسبت به وحی نداره. چرا؟ چون خود این یکی از وحی ها بوده به پیغمبر که تو در عین اینکه باید اون حدود ثغور ما رو رعایت کنی، اینجا که سفید امضام جزء دین خداست تو دست تو، هرچه بنویسی ما امضا میکنیم، ما قبول میکنیم. لذا منافاتی نداره که اون حضرت هم امین بر وحی خدا باشه، هم یه چیزایی رو تو دین خدا اون حضرت افزوده باشه. هیچ کس غیر از اون حضرت و اوصیاش مجاز به این کار نیستن. از بزرگترین گناهان افزودن یا کاستن دین خداست. امین الله علی وحیه و عزائم امره. پیغمبر خدا نسبت به نه تنها وحی خدا امین بود، نسبت به عزائم امر او هم امین بود. امر یکی معنی فرمان میده، یکی معنی کار. عزائم جمع عزیمته، عزیمت در مقابل رخصته، یعنی بعضی از کارها شما جایزه انجام دادنش، جایز هم هست انجام ندادنش، شما مرخصی در انجام. اما کاری که عزیمته، یعنی تو اونجا تصمیم گرفته شده، شما آزاد نیستی، یا باید ترک بکنی یا باید انجام بدی، ملزمی بین. اون کارهای الزام آور میشه عزائم. پیغمبر خدا امین بر عزائم امر خدا بوده، یعنی اون فرمانهای الزامی خدا، اونها رو پیغمبر نسبت بهش امانت دار بود، هم در ابلاغش، هم در اجرایش، هم در تفسیرش، در همه چیش. امر ممکنه به معنی کار هم باشه. امر اگر به معنی فرمان باشه جمعش میشه اوامر، اگر به معنی کار باشه جمعش میشه امور. بعضی از کارها، اراده هایی که خدای متعال داشته میخواسته اجرا بشه، پیغمبر خدا پاش وایساد تا آخر و نسبت به این هرگز عدول نکرد. عزائم امره. الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل. پیغمبر مهر خاتمیت بر آنچه پیش از او بود زد و خودش آغازگر یه اموری در آینده بود. این به چه معنا هست؟ اگر عمری و توفیقی بود فردا شب خدمت شما عرضه خواهم داشت. خب یه سلیقه ای رو امسال آقای جمالی پیشنهاد کردن و داشتن و منم میپسندم این سلیقه رو که هر شب نام یکی از ذوات مقدسه معصومین یا متعلقین و متعلقات اون بزرگواران محور توسل ما باشه. دیشب رفتیم در خانه صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، امشب بریم در خانه دختر سید الشهدا علیه السلام، دختر 10 ساله یا اون بزرگوار در کربلا، که ذکر او امشب بشود انشاءالله محور تبسل ما به پدر بزرگوارش آقا سید الشهدا علیه السلام، حضرت سکینه خاتون سلام الله علیها. چون فرصت اندکه و وقت ما کوتاهه، من سریع برم سر همون نقطه‌ای که شاید ذهن خیلی از شما هم به سوی اونجا رفت. اوج مصیبت امام حسین در کربلا تو چند نقطه برای ما قابل احساسه، همش در اوج قرار داره، اما بعضی از جاهاش برای ما یه خود قابل درک تره. یکی از اون مواردی که مرحوم عاشق عباس قمی هم که توی نفس المحموم بخواد این باب رو ذکر بکنه، میگه این بابیست که قلب ها اینجا خون میگرید، او باب وداع سید الشهدا علیه السلام. تمام اصحاب رفتند، حتی قمر منیر بنی هاشم رفته. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رضای سراج رو، گفت تو بعضی از مقاتل مخطوط نوشته در آستان قدس رضوی، ایشون میگفت هست یک کسی رو وقتی دستگیر کردن آوردن پیش مختار، به مختار گفتن که این خیلی آدم سنگ دلیه، تو کربلا جنایت میکردن این ظلمه، ولی خودشون هم بعدن گریه میکردن بر مظلومیت امام حسین میگریستن، این نامرد اصلا گریه نکرده. حتی عمر سعد گریه کرد، حتی شمر یه جاهایی گریه کرد، اما این گریه نکرده. مختار رو خواست، گفت درباره تو اینم میگن، راست میگن؟ گفت نه، یه جا من گریه کردم. گفت کجا؟ گفت اگه بگم منو آزاد میکنی؟ گفت خدا منو امان نده که تو رو امانت بدم، بگی یا نگی من تو رو میکشم، ولی بگو اون کجا بودی که تو رو به گریه آورده. گفت وقتی ما همه اصحاب حسین رو کشتیم، همه اهل بیت و همه رو ما از دم تیغ گذراندیم، میدانستیم که دیگه فقط خودش مونده و خودش. دیدیم حسین رفت سمت خیمه ها، اما طول کشید برگشتن. بین لشکر اختلاف شد، بعضی گفتن حسین نکنه میخواد بیاد دیگه صلح کنه، بیعت کنه. بعضی گفتن نکنه فرار کنه. عمر سعد به من گفت برو ببین بالاخره چی کار میکنه حسین. من رفتم رو بلندی نگاه کردم، امیر یه صحنه ای رو دیدم. من گریم گرفت، دیدم امام حسین جلوی خیمه ها ایستاده، ای دخترها دور او رو گرفتن، دامن عربی او رو محکم چسبیدن. امام حسین دست دختر رو جدا میکنه، او دیگری دامن عربی رو میگیره، دست او رو بر میداره، دیگری میگیره. سید الشهدا هر کدام رو یک جوری آرام کرد، وارد خیمه کرد، اما لحظه آخر دید این دختر 10 ساله ایستاده داره مانند باران اشک میریزه. اینجا آقا سید الشهدا اومد این دختر 10 ساله رو در آغوش گرفت، مسح دموعها به کمه. آقا با آستین جای دختر رو پای میگه، صدا میزد لا تحرقی قلبی بدمعی که حسرتن مادام من الروح فی جثمانی. دخترم با این عشقای چشم دل بابا رو آتش مزن، وقتی سر من بر سر نیزه قرار بگیره تو سزاوارترین خانمی هستی که بر منه.